بسم الله الرحمن الرحیم. توضیع به ذ و عین تقریبا معنای تقسیم را داره. ایشون می‌فرماد که در زبان عمومی اقتصاد توضیع به معانی گوناگون به کار می‌رود. الف تقسیم ارزش ناشی از کار بر عوامل اون از قبیل کار، کار ابزار و یعنی چیزای دیگه. دیروز که عرض می‌کردیم مثلا مواد اولیه که بتا آماده نیست، خودش همینطوری تا کار روش نشد آماده نیست که مصرف زندگی بشه، باید روش کار بشه. وقت در اثر کار ارزش پیدا میکنه، وقت اینجا او ارزش کار را باید در نظر گرفت که بسا مثلا گاو و مثلا وسیله خیش زدن و کارگر و اینا، همه اینا دخالت دارن تا این ماده قابل بهره برداری بشه. و اینجا خلاصه ارزشی که این جنس پیدا کرده در حقیقت در اثر همه این عوامله که ما عرضی کردیم. بسیار ممکن است که مثلا حتی قوای نظامی و انتظامی هم در این مدخلیت یه اصطلاح در باب توضیع در علم اقتصاد که ارزشی که برایش ماده پیدا میشه در اثر کار، ملاحظه بشه که کار و کار ابزار و وسائل و اینها به تقسیم مجموعه امکانات موجود در یک جامعه بر افراد. یه معنای دیگر توضیع اینه که مثلا یه ملتی که در یه مملکتی زندگی میکنن و امکاناتی در این مملکت هست، امکانات از قبیل زمین یا مواد خام دیگر، جنگل ها مثلا اینطور چیزا که اینا امکانات هست که باید در اختیار گذاشته بشه، روش کار بشه و از یک طور تولید بشه. و ممکن است اینجا ناعادلانه باشه، مثلا یا وسائل اینا در اختیار یه عده خاصی گذاشته بشه و وقت دیگران با اینکه اونا هنر دارن، حرفه دارن، اونا امکاناتی نداشته باشن. و اینم خودش یکی از اسباب همه محرومیت عده زیادی میشه که کارگره اما کار گیرش نمیاد، یا به تعبیر دیگر امکان در اختیارش گذاشته نمیشه. وقتی امکانات را به طور مثلا متعادل تقسیم بندی کردن، اینم یه معنای توضیع که در علم اقتصاد میگن که به قولشون تقسیم مجموعه امکانات موجود در یک جامعه بر افراد. جیم رساندن فراورده های مورد نیاز انسان از منابع موجود در طبیعت یا مراکز تولید کشاورزی و صنعتی و نظائر اینها به دست مصرف کننده. خلاصه چیزا فراورده هایی شده، فراورده چیزایی به دست میده، حالا یا از منابع طبیعی، از معدن نفت استخراج شده، از جنگلیات چوب و میوه های جنگلی و اونایی که جنگل به دست میاد، یا از کارخونجات استخراجاتی شده، تولیداتی شده جهت زمین‌های قابل کشاورزی و عمل کشاورزی تولیداتی به دست اومده، جهت دستگاه‌های صنعتی تولیداتی به دست اومده، اینا همه مورد نیازه. وقتی اینا به طور عادلانه، حالا عادلانه که میگم طوری معنا نفلی، یعنی به طور مساوی، نه به طور عادلانه به مصرف کننده ها توزیع بشه، اینم یه معنای توزیع است که در علم اقتصاد ازش صحبت میکنم. وقتی ایشون میخواد که ما از به بعد اگر گفتیم توزیع، این معنای سوم دارد هم به نظرمونه، یعنی محض اون چه که به دست میاد از زمین و از کشاورزی و از صنعت و از کار اینها وقت باید مصرف جامعه بشه، وقت به دست مصرف کننده ها به طور عادلانه مخلص، یعنی تقسیم بشه. این تقسیم بهش میگن توزیع. فرما در بحث های آینده هر جا واژه توزیع به کار رود، مقصود همین معنای سوم است. خب مالکیت، حالا ما بحثایی رو که گذرونده تقریبا جنبه مقدماتی داشتید، حالا مالکیت اختصاص قراردادی یک چیز به شخص یا اشخاص، گروه، جامعه یا عموم مردم است. اختصاص مثلا فرضی کتاب و فرض میکنیم مال منه، ملک منه، این یه اختصاصیه که یه اختصاص تکوینی نیست، قراردادیه که در اثر این اختصاص یه احکامی داریم و او احکامی نیست که من حق دارم ازش استفاده کنم، دیگرانم حق ندارن مزاحمه با استفاده من بشن و دیگرانی که خواستن استفاده کنم باز زیر نظر من و به اجازه من مثلا باشه. او اختصاص قراردادی یه همچه آثاری داره، یه اختصاص قراردادی حالا یا برای شخص اعتبار میشه، برای این شخص یا برای این شخص و اون شخص و اون شخص، حالا گاهی به طور مفروض یه قسمت شمالی چون قسمت شمالی چون، یا به طور مشاع که همه در همه به اصطلاح سهم داشته باشن، یا برای گروه مثلا اینا، برای گروه ای غیر از اشخاص، مثلا مثل که برای هیئت دولت ای رو مالک باشه، یه قائمه به اشخاص نیست، او هیئت هی عوض و بدل میشن، هی اعضایش بعضیشون عزل میشن یا میمیرن یا یک کس دیگه میاد جاش، اما اصل هیئت یه امر اعتباری باقیه است. و اینو اعتبار میکنیم ملک هیئت مثلا یا ملک دولت مثلا یا عموم مردم. نظیر اینکه در شهر سبک زمین های آبادی که به قهر و غلبه از کفار گرفته شده، اینا بگیم مفتوحت و انوطن، و اینا حکم شرعی اینست که این مال تمام مسلمان ها، یعنی همه مسلمان، نه مسلمان خصوص زمان فتح مثلا، مال تمام مسلمان هاست و ملک خصوصی نیمشه، این میشه ملک به اصطلاح جامعه یا عموم مردم. تو وقت مالکیت یه همچی اختصاص قراردادیه تا برای کی اختصاص رو قائل بشن، که بر اساس ملاک های پذیرفته شده در یک نظام، در یک که بر اساس ملاک های پذیرفته شده در یک نظام بیانگر مشروعیت، که حالا این معنیش است که این اختصاص که اعتبار میکنن اختصاص قراردادی، این قرارداد باید رو ملاکاتی باشه، مثلا از نظر اسلام بعضی که یک کسی ادراه های حلال یک چیزی رو حیازت کرد، وقت اعتبار میشه که این مال یا ازراح مبادله و خرید و فروش مشروع، این اعتبار میشه که این مال یا اگه کاری که کار حرام نیست و منفعت اغلایی داره روی چیز واقع شد، اعتبار میشه که این مال. پس ما یه ملاکاتی را از نظر شرع پذیرفتیم، رو اون ملاکات اعتبار میکنیم. حال تا حالا این کتاب مال ما بود، وقت شما پولی داشتی آوردی با رضایت من و رضایت خودت پول دادی به من، این کتاب رو گرفتی، وقت حالا دیگه هم خودمون اعتبار میکنیم مال شما، اما به اعتبار اون ملاکی که مثلا پذیرفتیم اینها. پس این ملکیتی که یه قرارداد، اختصاص قراردادی که برای یه شخص یا اشخاص یا گروه یا عموم بر اساس یه ملاکاتی وقتی قبول کردیم، این همطور که گفتم آثار داره، بیانگر مشروعیت تصرفات او شخص میشه، که به قولش میگه که بر اساس ملاک های پذیرفته شده در یک نظام بیانگر مشروعیت تصرفات اون شخص، اشخاص، گروه، جامعه یا عموم مردم در اون چیز و ممنوعیت دیگران از تصرف در آن است. مثلا حالا از با مثال اگه کسی از نظر شهر بگه مسجد ملکه، اما ملک شخص نیست، ملک اشخاص نیست، ملک عمومه، اما عموم مسلمی که غیر جاده های عمومیه، شواره آن، خیابون ها، جاده های کوچه هایی که بنبست نیست، اینا هم بگوی ملک، اما ملک عمومه، او عمومم اهم از مسلم و کافر. ولی مسجد مثلا ملک عمومه، ولی کن به خصوص مسلم، چه وقت اگه به عموم اهم از مسلم و کافر باشه، مسلم حق ممانعت کافر نداره، مگر با یه شرایطی و حاکم وقت مثلا اونا رو محدور و دم حساب کنه دو ایتوش. و یه احتمال هست در مثل مسجد اینا که بگو از مسجد ملک نیست، ملک نیست لیه برای خاطر شرافتش، چون بعضی چیزا ملک نیست از باب نهایت خصت و پستی، مثل پشاو و مگس و ایتور چیزا ملک کس نیست، از بابی که خیلی خصت داره دون ملکیته. ولی مسجد و ایتور چیزا یا قرآن یا خانه و کعبه ملک نیست، از بابی که فوق الملکیت توجه که؟ حالا قرارت حالا روی احتمال که بگون ملک عموم باشد، احتمالش داده شده در فرق که مثل مسجد و اینها الهم قبیل باشد که ملک عموم. این ملاک ها در نظام های گوناگون اجتماعی مختلف و متفاوتند. مالکیت امری اعتباری و ذهنی، نه عینی و مستقل از ذهن، ولی میتواند از واقعیت های عینی و مستقل از ذهن مایه گیرد. اینو لطف فرمایید. در دستگاه ذهن ما اموری هست، ولی یه سلسله امورش حکایتی از خارج، مثل که الان قبل از اونی که بنده اینجا بشینم، شما از نشستن من در دستگاه ذهن چیزی نبود، ولی حالا که نشستم تو دستگاه ذهنم هست، و لذا تا که پا شدم رفتم، او صورت ذهنی طور عوض میشه. یه جور ذهنیات که انان اختیارش به دست ما نیست، مثل ما همواره با آب که روبرو میشیم یه معنا میفهمیم، با آتیش که روبرو میشیم یه معنا دیگه میفهمیم، و این خود شاهد بر این است که یه خارج از مایی هست میشه و وقتی انعکاس تو دستگاه ذهن ما که تو منطق میخونیم که بدون که آدمی را قوه ایست در ذاته که منتقش گردد در وی سوار اشیا همچون آینه. یه قصد چیزای ذهنی ما، یه جور چیزای ذهنی است که همچون نکستیم قول تصور و یه مفاهیمی که حقیقت نداره و اینا تراشیده های ذهنه. لطفا اینا هم یه جور ذهنیاته که همینطور ساخته شده یه ذهنه و ارتباطی به خارج نداره و اساسا این که ما به اصطلاح در بحث های فلسفی میگویم ما فیلسوفی و فلسفی نیستیم، برای که معتقدیم یه خارج از مایی هست و از همینجا پی میبریم که ببینیم دستگاه ذهنمون یعنی معلومات ذهنیمون اینا به اختیار، بعضیش به اختیار ماست بعضیش به اختیار ما نیست. اونایی که به اختیار ما نیست از خارج بده، یه خارجی هست، یه موطنی هست که این ذهن ما اینا رو از اونجا گرفته، ولی اونایی که به اختیار خودمونه نه، اونا حکایت واقعی نمیخونه. راست هم وقت خیلی امور ایجوری ساخته ذهنه، تازه اینا بعضیش آخرش یه جور ارتباطی با واقع داره. راست هم خانه خوبی که قصد کنید اجالتاً فراورده های ذهنی اونایی که در دستگاه ذهنه بعضیش رسمن حکایتی از خارج، بعضیش نه، هم تنها ساخته ذهنه، ولی اینایی که تنها ساخته ذهنه بعضیش آخرش به یه شکلی از یه واقعیت خارجی برداشت شده که اینا در فلسفه بهش میگن امور اضافی یا انتزاعی. مثل این که زید پسر عمر است، این پسر بودن زید برا عمر و پدر بودن عمر برا زید، این مفهومو ما در دست بگیریم و سراغ خارج بریم ببینیم یه چیزی نداریم، این مفهوم حکایت از او بکنه. شکل زید این مفهوم شکل یه مصداقی داره که همون تناسباتی که بین اعضا و جوارح او هست او شکل را تشکیل داده. قد زید یه قدی مفهومی که در خارج مصداق داره. رنگ زید همطور، اما پسر بودن زید برای امر، این پسر بودن یه انتزاعی همون که پدر بودن امر برای زید، اینا امور انتزاعی یا اضافیه، ولی این امورم دروغ میبینیم از بازا دروغ هم نیست. اگر گفتیم زید پسر عمرو است که قضیه صادقه، دروغی و صادق قضیه، صدق قضیه هم به این است که مطابق با واقع باشه. از یه طرف میبینیم واقعیتی نداره، از یه طرف میبینیم که قضیه هم صادقه که زید پسر عمرو است. این واقعش نیست که وقت در فلسفه میگن این جور امور اضافی اینا وجودش وجود داره، اما وجودش به وجود منشأ اضافه شد. منشأ اضافه یعنی چه؟ یعنی مثلا چون موجودات زنده مثلا اینا پیدای بقایش بقای نسلشون به اعتبار مثلا مزاوجت نطفه از موجود زنده جدا بشه و منشأ یکیه بشه، وقت چون ایجور شده که از نطفه امر زید به وجود اومده، اون منشأ انتزاع عبوت میشه. پس پدر بودن و پسر بودن مثل یه رنگی نیست، مثل یه شکلی نیست که الان مصداق داشته باشه، ولی در این حال دروغ محضم نیست. این به اعتبار این که منشأ انتزاع داره، منشأ انتزاعش نیست که از نطفه امر زید به وجود اومده، از نطفه بکر به وجود نمیده، لذا اعتبار اگه بگویم امر پدر زید راست گفته، اگه گفتیم بکر پدر زید دروغ گفتیم، برای که این منشأ انتزاع در او هست، در او دیگری نیست. اینا هم یه جور ذهنیاتی که یه جهت مطابق خارجی نداره، یعنی در خارج یه چیزی بشه که این مفهوم حکایت ضرور کنه نداره، ولی از اون طرف دروغ محضم نیست، پندار محضم نیست، به اعتباری که منشأی داره. وقت حالا مثل ملک اعتباری این ها که اینا میگیم که یه اموری در ذهن و در خارج نیست، ولیکن در این حال خیلی امور ذهنی هست که یه واقعیت عینی داره. وقت ما بواسطیم براق او واقعیت عینی که منشأ انتزاع ملکیت میشه، که ما عرض میکردیم مثلا منشأش نیست که ملک اعتباری از اون ملک حقیقی مثلا سرچشمه میگیره. مالکیت امری اعتباری و ذهنی، نه عینی و مستقل از ذهن، ولی میتواند از واقعیت های عینی و مستقل از ذهن مایه گیرد. تو وقت از تو امور تنها ذهنی میشه که میگن وجودش به وجود منشأ انتزاعشه. خب مالکیت خدا بر جهان، از اونجا که خدا هستی بخش همه موجودات جهان است، جهان و هر چه در اوست به او تعلق دارد و اوست که مالک و صاحب اختیار مطلق همه اونها. و خلاصه عمق توحیدم تصور هم مسئله که مالکیت خدا نسبت به جهان یا از خالقیت و مخلوقیت، یعنی که اگر همچی توهم کنید که نعوذ بالله از خدا یه چیزی جدا شد، ای شد این انسان از یه چیز دیگه جدا شد، شد او، این خالقیت نیست. که وقتای گفتیم که مثلا یه کسی همچه خیال کنه که خالقیت مثل این نمونه که از دریا یه رطوبتی به ساحل دریا سرایت میکنه، دریا که هست بس رایده در 20 فرسخت دریا مونده، ساحل دریا هم زمینا مرطوبه هم هوا مرطوبی. وقت بگون عالم که مخلوق خداست، عالم یه نمیست از او دریای بیکران هستی. و حالا گرسه تو شعرها عرفا گاهی ایدیوری تعبیر شده، ولی آخر چون یه حقیقت به لفظ زیم شده از یه غیر زیمی شده، ولی در حقیقت این حساب نمایه هم اگه باشه که میگفته مگه اقیانوس آرام هم در اقیانوس کبیر ما یه نوش سوزن بزنیم به ترته ای دریا و ایسلن رو برداریم، راست او بعد نم که اومده سره ای سوزن دریا کم شده، پس چیز از عدم به وجود نمیده، این جاش عوض شده. خلقت و اگر این دور خیال کنید که از این قبیله که از اون وجود بی نهایت حق یه چیزی جدا میشه و این تعلق عالم به او مثل تعلق یه قطره یه نم آب سر سوزن که از اون دریا برداشته، از دریای دیگه برداشته. آخه این نمی که سر سوزنه که فرض کردیم میاد، این با این دریا ارتباط دارد، با دریای دیگر ارتباط نداره. و او چه ارتباطی است؟ ارتباطش این است که از اونجا اومد، از جای دیگه نیومد. حالا بحث جای دیگه نبرید، این حالا ما حساب او دهلتم در جای خودش کردن که وقت با حضور چجوری با حضور چجوری. بله فیض قدیمت مستقی عادت دید، حالا چون یه بحثای دیگه، یعنی خیلی در واده های طویل و عریض دیگری واقع میشه که حالا نمیخوایم بحث بکشونیم اونجا. لطفا غرض حالا ما حالا میخوایم او احتمال ذهن بداریم، او احتمال که اگر خلقت عبارتی باشه که از قوه خالقه کمیش جدا میشه، این که مخلوق این در حقیقت از عدم سید به وجود اومدن نیست، از بیشتر اشکال شما روی باید باشه، یه از عدم سید به وجود اومدن نیست، این فقط جا عوضی هست. پس این که از قبیل نمایم بگیریم، بلکه اون تحقیقاتی که در باب علت و معلول میکنن میگن معلولیت نیست الا این که این معلول پرتوی از پرتوهای علت، علت یه وجودی است در عینی که عالیه دانیه، در عینی که دانیه عالیه. حالا ما دیگه بیشتر از این حرف نمیزنیم. لطفا وقتی عالم مملوک حقه به این اعتبار است اینها که این ملکیت ملکیت حقیقی است و اینها وقت عالم تعلق به حق داره، ما اصلا مثل تعلق این کتاب به بنده و نمیدونم او عبای شما به شما و اینها که شما یه موجود و اونم یه موجود و میتونیم فرض کنیم که اون باشد و ما نباشیم و قابل زوال است و اینطور چیزا. قابل زوال یعنی به این معنی ما باشیم و اونم باشد ولی که مالکیت و مملوکیت ما و اون نباشد. اینها ملکیت نسبت به حق یعنی مملوک بودن موجودات نسبت به حق سالا نه ابتدا نیست و بالاتره. خب حالا می‌فرماد که از اونجا که خدا هستی بخش همه موجودات جهان است، جهان و هر چه در او هست در او به او تعلق دارد و او که مالک و صاحب اختیار مطلق همه اونهاست، لهو ما فی السماوات و الارض، اون که در آسمان هاست و اون که در زمین است از آن اوست. مالکیت خدا بر جهان هر چند یک مال یک واقعیت عینی است و بسی برتر از مالکیت قراردادی که موضوع بحث فعلی ماست، ولی در این حال با مسائل این بحث نیز ارتباط دارد. حالا بعد یه حرف ها حضرت الله منتظری هم فرمودن که اون مالکیت خدا با یه مالکیت اینا به ارتباط هست. حالا بعد ببینیم که مطلبی هست داریم بعد کنیم یا نه. مالکیت انسان، انسان مالک و صاحب اختیار خویشتن هست. درستم بیدیم که ما در عرایضی که جلوتر را عرض کردیم این معنا رو گفتیم که از اونجایی که ما در درجه اول مالک خودمون و مالک اعضا و جوارح و قوای جسمی و معنوی خودمون هستیم و این مالکیت مالکیت حقیقی اعتباری نیست و همینا به کار برده میشه و این ماده خارجی روش به واسطه اینا کار میشه و این میشه عرض ملک من اعتبار میشه، که منشأ اعتبار این ملک اعتباری اون ملک حقیقی است که از خودمون تردر میاره. اینجا تقریبا حالی هم ترتیب انسان مالک و صاحب اختیار خویشتن است و مالک و صاحب اختیار اون که خود به دست آورده آورد و این مالکیت او در طول مالکیت خدا نه در عرض او. این مالکیت عرض کنم که اساسا ما استناد در عرض یا استناد در طول. حالا در عرض حساب کنید الان که شما آقایون اینجا نشسته هم با چشمتون نگاه به بنده میکنی، هم با گوشتون گوش میده، دو تا کاره. ولی این دو تا کار در عرض واحد به شما مستنده، نه دیدنتون واسطه شنیدنتونه، نه شنیدن واسطه دیدنه. لذا نمیتونی تو لفظ اینجور بگوید بگوید چشام میبینه که گوشم میشنوه، این درست نیست. یا بگوید گوشم میشنوه که چشام میبینه، این درست نیست. بلکه این که دروغ است دیگه، اینا به هم ارتباطی داره نداره. نه دیدن واسطه شنیدنه، نه شنیدن واسطه دیدن. ولیکن مثلا اون وقتی که این مثال که خیلی وقتا میزدیم در کلید رو کردیم تو قفل و دستمون رو حرکت میده، کلید قفل هم حرکت میکنه، دو بنر قفل به خوباتتون بخاره، دو قفل و میشه، دو در و میشه. شما چند کار کرده، دست حرکت داده، کلید حرکت داده، من قفل رو با کرده، در رو با کرده، چهار تو کاره. اما در طوله اینجا ببینیم صحیح از اون که دستم حرکت کرد، چه کلید حرکت کرد، چه قفل با شد، چه در با شد. اینو بگویم استناد طول. از نظر توهی که ما موحدیم، از یه طرف واقعیت جهانم نمیخوایم منکر بشیم که حالا که میگویم همه چیز مخلوق خداست، حساب سببیت و مسببیتی هم که تو عالم هست نمیخوایم منکر بشیم. نه راستی، حرارت راستی از آتیشه، بارون راستی از ابره، نمیدونم میوه راستی از درخته. حالا که میگویم خداست، یعنی نمیخوایم معنا کنیم طوری که اشاعره گفتن که نه میوه از درخت است، نه حرارت از آتیشه، هیچی از هیچی نیست در دنیا، هیچی چرب هیچی نیست و همه بیواسطه مستنده به حقیقت. نه، ما او حرف هم قائل نیستیم، بلکه میگویم این جهان با همین رابطه سببی و مسببی که بین شب پس مستند به حق است. لذا پس همه چیز مستند به حق است به استناد طولی. خوب لطف نمید؟ این در اصل استناد که حالا کار به ملک داره نداره. و اگر اومدیم ملکیت خدا برای تمام موجودات که گفتیم خیلی برتر است از این ملکیت اعتباری اینها، ملکیت خداوندم به موجودات همی گرفتیم که وجود مستقلی که تمام این نامستقلات متکیه به اوست، اونه. وقت این میشه مالکیت حق لجمیع هستی را. وقت این هم میشه ما پس ما اول مالکو للمالکه والمملوک. وقت بنابراین سلسله اسباب و مسببات هم هر سببی مالک مسبب خودش هست به ملکیت حقیقی، اما در طول مالکیت ارزم خوب لطفا. ما گفتیم ما یه ملک اعتباری داریم، ملک اعتباری مثل این کتاب را اعتبار بکنیم ملک من. این از شعب وجودی بنده نیست، این با قوه چشمم فرق داره. قوه چشمم از شعب وجودی منه، ولی این کتاب، حالا بفرمایید این خط من نوشتم، البته چشمم به کار برده شده، دستم به کار برده شده که این خط نوشته شده، اما آخرش این خط از شعب وجودی من نیست. این ملکش اعتباریه، ولی نور چشمم ملکش من حقیقیه. اون وقت پس در خود ما هم یه حقیقتی و یه اعتباری هست. اعتبارش این چیز خارج از وجودمون اعتبار میکنی مال ما، توجه کردی؟ ولی که نور چشممون که مالمونه این اعتبار نیست، این حقیقت است. این ملک حقیقی است در مقابل اون ملک اعتباری که این اعتبار از روی حقیقت برداشته شده. ولی ما از اونجایی که موحد هستیم، من یه جایی که اختلاف نظر دارم، حالا ما خب کوچکتر از آقایونیم خیلی، اما حالا همینقدر حق میدهیم به خودم که اظهار نظرمونم کرده باشیم، حالا خواه قبول بشه خواه قبول نشه. بخوام این که مثل ایشون و همسین حضرت آیت الله منتظری مسئله ملکیت اعتباری را متکی بر مالکیت حق میکنن، من بخوام بگم این یه حقیقتی، اما این در این بحث مداخله نداره، این در این بحث مداخله نداره. لطفا من بخوام بگم که ما قطع نظر از این که موحد باشیم و خدا پرست باشیم یا موحد نباشیم و به اصطلاح اون قائل نباشیم، آخرش جزو عرف و عادتی، جزو اجتماعی، در اجتماع یه ملکیتی اعتبار میکنن. لطفا همه چیزا رو مثل این نور خورشید و مثل این هوا اعتبار نمیکنن که ملک هیچ کسی داره نباشه، بلکه نه، یه اقتصادی اعتبار میکنن، حتی اگه خیلی هم دست بالاشو بگیرن اعتبار برای افراد نکنه، اما برای دولت اعتبار کنه یا برای عموم چی داره اعتبار کنه. یه ملکیت اعتباری داریم و یه ملکیت حقیقی که راستی این نور چشممون از ماست، این گوشمون از ماست، همچنانی که بگم کتاب من یه اقتصادی رو حکایت میکنه، چشم من هم یه اقتصادی را حکایت میکنه. این اقتصاد تکوینی حقیقی به این معنا، حقیقی در مقابل اعتباری، یه اقتصاد حقیقی در مقابل یه اقتصاد اعتباری. وقت در بحث های اقتصادی که یه اعتبارات رو چه موازی چیزی رو ملاک بگیریم برای ملکیت اعتباری، اقتصاد اعتباری، وقت ممکنه یه کسی نظری که بنده عرض کنم بگه که این ملکیت اعتباری ملاکش اون ملکیت حقیقیه و منظورمون از ملکیت حقیقی این است که این مملوک از شعب وجود ما، این دیگه آخه نیمشه تاشاشتن که این مملوک از شعب وجودی ما، این قوه سامعه از شعب وجودی ما، این قوه فکرمون از شعب وجودی ما، توجه این حقیقی چیست و این اعتباری لازم فرمان. و منتاش ما یه دید دیگری هم نسبت به جهان داریم که مادیین مثلا ندارن، و اون دید این است که تمام این جهان و آثارش ملک خداست، که وقت به این جهت اون ملک ما که ملک حقیقیه، به این ملاحظه در طول مالکیت خداست به ملک حقیقی. لطفا ما چطور میشه که ما حالا بفهمید اصلش اگه مت دنیا فنا بودن که احتیاجی به این نبود که اعتبار کنیم به این کتاب مال ما باشد، مال شما نباشد، اصلا این حسابا روزی سر اجتماع چون غیر از بنده کسیه هست دو تمیدی وقت میخواییم آخه یه حد و مرزی باشه، میگویم این کتاب مال من و مال شما نه، توجه داری؟ اعتبار میکنی. اما حالا فرض کنیم که اگر هیچ کس نموشه غیر از من، ما اردا به تگیم اونی شانغامیار خیلی بیشون داشتیم، یه دکمان بودیم گفتیم بسیم مرادلی، وقتی گفتیم ای کاری تو دنیا هیچ کس نباشه دکمان مرادلی باز بشه ما بریم شانغامیار بخوریم. حالا از بخوام مثال ای حالا اگه همچی شد دیگه اعتبار نمیکنیم که مال اون، یه همطور هست مثل هوا میشه استفاده میکنه از اون هم چطوره استفاده میکنه. اینجا تا ملک اعتباری به میدون نمیاد، اما آخرش مالک به ملکیت حقیقی هستم نسبت به قوه چشمم و ایتوسه. این ملک حقیقی توجه کنم. منتاش حالا روی فرزند که فرض کردیم تو دنیا هیچ کسی غیر از من، اما در این حال که ما یه ملکیت اعتباری معنا نداره، اما ملک حقیقی هست، اما از نظر توحید این مالکیت ما در طول مالکیت هست. اون است که ابتداعاً واجده، اون است که ابتداعاً حاویه، محیط به کل کهیه. توجه کردید لهو ما فی السماوات و ما فی الارض مثلا اینطور چیزا، اون است که راستی مالک حقیقیه و مالکیت ما به اون ملاحظه مالکیت حقیقی است در مقابل ملک اعتباری. لطفا چه وقت با نبود اجتماع ملک اعتباری معنا ندارد. اما پس ما مالک حقیقی هستیم، اما مالکیت حقیقی ما نسبت به قوا و وجودمون در طول مالکیت حق یه. اما حالا مالکیت اعتباری که گفتم این مالکیت اعتباری وجود اجتماع ناگزیر میکنه بشر را که اعتبار کنه مالکیت اعتباری را، و آیا این نسبت به خدا قابل تصوره که خدا بعض موجودات را به ملک اعتباری ملک خودش بدونه؟ قابل تصور هست یا قابل تصور نیست؟ بنده حالا میخوام بگم قابل تصوره و شاید شواهد از آیات قرآن هم چطور داشته باشه. نه اینکه ملک اعتباری واقعش اینست که حالا که اجتماعی هست و اون ماده یا اون زمین یا اون درخت یا اون چیزی که من میخوام ازش بهره برداری کنم که دیگه هم هست که اونم بخواد بهره برداری کنه، وقت بباید تا اختصاص تو کار بیاد تا کارا منظم بشه، پس ملکیت اعتباری که به این ملاحظه وقت یکی از ملاحظات اینجور باشه که در عالم اجتماعی یه قسمت زمینا رو یا یه قسمت اشیا را به ملک اعتباری هم در عالم اعتبار و در قانون که از قانون ناظر به امور اجتماعی در عالم اعتبار و قانون اعتبار کنیم این مال خدا. یعنی که یعنی اجتماع سایر افراد اجتماع شما حق ندارید نسبت به این تصرف، این مال خدا. آخه اعتبار برای این که یه مرز میخواییم ایجاد کنیم که دیگران جالتاً حق تصرف نداشته باشن این مال خوب، وقت منتاش او باش چکا کنه او. حالا ممکن مثلا بگو وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. همینجا خدا الله ببینی این لام اینجا را، این لام ای آیه را شما باید خیلی فرق بگذارید با لام لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. این اولام که لهو ما فی السماوات غیر خدا عطف به خدا به هیچ وجه نشد. اونجا که بگم لله و لرسول شرکه به اون ملکیت حقیقی تمام دستهای زمین راستی مال خداست، مال رسول خدا یه ذره شم تو داره نیست به اینا. اما اینجا که میبینیم عطف شده معلم و انما غنمتون فان من شیئن فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی ولیتامی والمساکین وابن السبیل. حالا خودم اینم محل بحثه که حالا ما دل جرأت نداریم اینجا بگویم که این آیه راستی همطور که فقها گفتن حتما باید شش قسم بشه و مثلا سه قسمش حتما مال سادات و سه قسمش مال غیر سادات، با آیه زکات به حق فکر کنند چه فرقش. اونجا میگن لازم نیست تقسیم بشه دیگه، هشت مصرف مصرفتون لازم نیست. اینجا میگن تقسیم با حالی که لحن آیه اینجا و اونجا نیست. حالا من کار با حرفاش ندارم. سه تاشون ببینیم لام داره، انا لله خمسه و للرسول و للقربا، بعد اون ستا دیگه که بیلا ولیتا ما و لساتین و ابن سبی، حالا کار ما به حکم فقیش نداریم. اما اینجا این لامو سر الله در آورده، سر رسول و سر ذوالقربا ولیتام و المساکین و ابن السبیل، اینجا این لام با اون لام ها فرق داره، این راجع به ملکیت اعتباریه. که حالا نظر است که حالا ما عرض کنیم این ملکیت اعتباریه و هر اعتباری برای او اثری که ازش میخوام برای اصلا مثلا مسجد مال خدا باشه به ملک اعتباری، به ملک حقیقی که همه چیز مال خدا، به ملک اعتباری در قبالی که کلون باقا تعریفی مال صاحبشه، این مسجد میدونه مال خدا توجه میفرمون، به او اعتبار در حیطه اجتماع که او رو اعتبار میکنه مال او، این مال خدا، یعنی دیگران بخوان استفاده ازش کنن نیست، استفاده رو باید در هدفی که خدا گفته مثلا قرار بود. وحبو خمس لله خمسه، از اون 6 سهم، از اون خمس یه سهمش مخصوص به خدا و نماینده خدا روی زمین کیه؟ پیغمبر خدا. پیغمبر خدا کمون که روایتش هم داره، سهم خدا را به اعتبار که نماینده خدا پیغمبرت میگیره، و رسول هم که خودش حق بشه، ذوالقربا هم که از نظر مذاق شیعه محدود ائمه علیهم السلام هستن، رسول الله رئیس اونام هست، پس مرکز هر سهم واقع میشه، سهم خدا رو به اعتبار خلیفت الله بودن میگیره، سهم خودش هم هست، سهم ذوالقربا هم به اعتبار رئیس ذوالقربا بودن، وقتی سهم در زمان امام هم مال امام، سهم امام میشه، توجه کردید؟ اون سهم هم که خب موقع خودش، اینجا اعتبار ملکیت شده برای خدا، به ملکیت اعتباری بسنم. حالا ما همان چه که مخواستم عرض کنم، خلاصه شو عرض کنم، یه اولا یه آشوری که یه وقت نمیدن زارم کشت، یه اعدام شد، یه خیلی هم آدم انقلاب، یه کتابی نوشت در توحید، یه همچه اشتباهی که از اونجایی که همه جهان ملک خدا، وقت اومد کم کم اون کتاب رو نوشت و این مالکیت رو اینا تمام کتاب ملغا و بالاخره یه انحراف، یه شعبه انحراف، کم و بیش جوانای انقلابی هم که کم هست، یه قدری هم تو هنوز هم تو حرفاشون بوی او هر میان، که حالا این هم یه جور میشد یه کسی حالا ملک مثلا بیشتر از دیگران داشته باشه، یه جور میتلقه میکنند، یه مذاق انحرافی و اسلام، یعنی تا اسلام هم حساب کنند، یه بوی از او حرفای او رو طورت میده که روی عنوان که مالکیت چون مخصوص خداست، پس اصلی ملک اعتباری رو منصر بشه. این یه حد دیگه نه، حالا که ما اون مذاق رو نداریم، مالکیت اعتباری، این که میخواییم ملک هر اعتباری از روی حقیقتی برداشته شده، وقت این اعتبار که یه اختصاصی، که یه اختصاص بیانگره، به قول مرحوم های بهشتی، بیانگره مشروعیت تصرفات خودم و نامشروع بودن تصرفات دیگران که برخلاف سلطه من میان تصرف کنه، او اختصاص بیان چنین چیزی که این اعتباریشه و امر ذهنیت به قول ایشون ولی رفتی به عین داره، من میخوام بگم این اعتبار در مقابل این حقیقت، که حقیقتش این که ما در داخله هستی خودمون پوچ و پندار که نیستیم، که واقعیت داریم، در خودمون مالک خودمون هستیم، مالک اعضا و جواره و نیروهامون خودمون هستیم، به اون جوری که توحید اقتضا میکنه، امر بین الامرین اقتضا میکنه، مالک اینها هستیم، و این اعتبار از روح حقیقت باید سردر بیاره توجه کنید. منتاش از نظر تولیدی وقتی به جهان نگاه میکنید این حقیقت مونه که این حقیقت در مقابل این اعتبار بود منافات نداره که در مقابل یه حقیقت دیگه اینم مجاز باشه اعتبار باشه دینا در قبال از نقطه نظر توحید مالکیت حقیقی ما هم در طول مالکیت حق و مسئله امرون بین الامرین هم همینه که به حول الله و قوته اقوم و اقوم در این که میگون اقوم و یه انخیه ضمیر متکلم رو قبول داریم توجه کردیم اینجوری در این حال اصلا جلوه حال و قوه اوست که بنده و شما و اونا هستیم لطفا ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما و اینها باشه. پس به این نظر ملکیت حقیقی ما در طول ملکیت حقیقی حق است و چون در طول این است اینم به یه معنا اسمشو بذارید اعتبار ما مانع داره نیستیم لطفا. و حالا بنابراین در این که ملاک اعتبار یه تو ملاک اعتبار این جنبه بحره خلاصه این همه ملک خداست به ملکیت حقیقی این نقش مؤثری نداره این واسه این میزون عدالت چجور افتضا میکنه این تکیه روی حرف کردن به نظر من در حساب این که ملک اعتباری چجور باید اعتبار بشه مثلا به این بگم که رو مبنای کاره خلاصه مجانی به کسی چیز میدم باید کار کرده خب رو مبنای کاره این دیگه حالا چه ما موحد باشیم چه موحد نباشیم بالاخره سنگ تراش از اونجایی که مالک چشمشت مالک گوششت مالک اعضا و جوارحشت عمل کرده سنگ را و ارزش سنگ و مالیت سنگ به ملاک مالکیت اونه و البته با در نظر گرفتن قوای دیگر هم که در ارزش این دخالت داره دینا اینجوری و روی اعتبار که حالا ما چه دید توحیدی را داشته باشیم چه دید توحیدی را ما نداشته باشیم که حالا این مطلبی که شاید اختلاف از اظهار یک قدری زنندگی که ما نمیتونم حالا این چیز سهلی حقیقت آخه ما حق داریم که حالا به طلاح حق داریم اظهار نظر بکنیم خیلی خوب بسید.